سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در محله عام اعدام کرد. حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز شنبه 13 قوس در استادیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شد. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در صفحه ایکس خود نوشته که این حکم در ارتباط به کشته شدن 13 نفر از اعضای یک خانواده را در ولسوالی های علی شیرو و تریزی این ولایت اجرا شده است. او همچنان ادعا کرده که نزدیک به 80,000 نفر برای تماشای اعدام جمع شدند. این در حال است که نهادهای مدافع حقوق بشر چندین بار چنین مجازات‌های علنی را مورد انتقاد قرار دادند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، اجرای اعدام‌های علنی توسط طالبان را محکوم کرده است. او امروز در واکنش به اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدام‌های علنی غیر انسانی، ظالمانه و نوع مجازات غیر معمول هستند و برخلاف قوانین بین المللی هستند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات‌های بدنی در محله عام دوباره آغاز شده و تاکنون 12 نفر به صورت علنی اعدام شدند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، گفتگوی تلفنی کرده است. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 13 قوس در اعلامیه نوشته که در این تماس تلفنی در مورد گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگی‌های امنیتی و ابتکارهای منطقه‌ای بحث شده است. در این اعلامیه آمده امیرخان متقی حمله اخیر بر کارگران چینی در تاجیکستان را محکوم کرده و بر همکاری‌های مشترک برای ثبات منطقه‌ای تاکید کرده است. همچنین در این اعلامیه به نقل از وزیر خارجه تاجیکستان آمده که او نیز بر حمایت از تقویت هماهنگی‌های مرزی تاکید کرده و افزوده که تاجیکستان خواهان تعامل مثبت با حکومت طالبان افغانستان است. در اعلامیه اشاره شده که دو طرف تداوم تماس‌های منظم میان نیروهای مرزی، نشست‌های مشترک کمیته‌های امنیتی و نشست‌های تکنیکی برای ثبات منطقه تأکید کردند. این گفتگوی تلفنی در حال صورت می‌گیرد که ریاست جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه گفته بود که در دو حمله جداگانه 26 و 30 نوامبر دست کم 5 شهروند چین کشته و 5 تن آنان زخمی شدند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته است. همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. طالبان اعلام کردند که دو تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است. طالبان پیش از این گفته بودند که برخی القه‌ها در این رویداد نقش دارند و می‌خواهند میان کشورهای منطقه بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند. قصر سفید میگوید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن دست کم 100,000 افغان با کنترل بسیار کم و یا بدون هیچ کنترل به آمریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنان برای آمریکا تهدید امنیتی به وجود می آورند. کارولین دوید، سخنگوی قصر سفید، شام دوشنبه در کنفرانس خبری گفت که در مورد تمام این افغان‌ها دوباره تحقیق می‌شود و آنانی که برای امنیت آمریکا و مردم آن خطر ایجاد می‌کنند اخراج خواهند شد. حکومت آمریکا پس از آن تصمیم گرفت صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف و دوسیه‌های آنان را دوباره بررسی کند که روز چهارشنبه گذشته در واشنگتن دی سی یک افغان به نام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید بر دو گارد ملی آمریکا، سارا بکستروم و اندرو وولف، تیراندازی کرد. سارا بکستروم 20 ساله در شفاخانه جان داد و وولف هنوز هم بستری است. و کرملین اعلام کرده است که در سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند درباره تحویل سامانه دفاع هوایی راکتی S-400 نیز گفتگو خواهد شد. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش داده که این موضوع در آجندای مذاکرات قرار دارد و برخی اعضای هیئت بزرگ همراه پوتین در سفر به هند درباره جزئیات آن مذاکره خواهند کرد. و گفته پیسکوف، علاوه بر این موضوع احتمال تحویل جنگنده‌های سوخو 57 به هند نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور در روزهای 4 و 5 دسامبر به طور رسمی از هند دیدار خواهد کرد. بر اساس قراردادی که در سال 2018 میان هند و روسیه امضا شد، مسکو باید 5 راکت S-400 را به ارزش نزدیک به 5.5 میلیارد دلار به هند تحویل دهد. تا کنون 3 راکت به دهلی نو تحویل داده شده و تحویل 2 راکت دیگر به دلیل جنگ روسیه در اوکراین به تعویق افتاده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. اعدام در مله عام. طالبان امروز یک فرد را در پیوند به قضیه قتل در ولایت خوز در محضر عام اعدام کردند. دیدار میان ایتهای طالبان و پاکستان به میزبانی عربستان سعودی نیز بدون نتیجه پایان یافته است. پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که روند بازداشت شدت یافته و پلیس با رفتار خشونت آمیز وارد خانه های برخی از پناهجویان شده است. یکی از مهاجران افغان در این مورد گفت:
برخورد بد داشت. بچه که 3 سال است اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بودم.
کارگران امور ساختمانی میگویند که با سرد شدن هوا کارهایشان متوقف شده و آنان حتی در تامین حداقل نیازهای غذایی خود با دشواری روبرو شدند.
زمان که زمستون میشه، اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشو که همچنین کمتر پیدا میشه، به سوخت سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پولمون موتر یا سچرخه هم کمتر پیدا میشه.
و در مسائل جهان خواهید شنید که روسیه مدعی تصرف کامل شهر مهم پوکروفسک در دونباس شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان امروز یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد. استر محکمه حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که این فرد منگل فرزند طلاخان باشنده ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا بوده و سال گذشته در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست یک فرد را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، این اعدام علنی را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
استر محکمه حکومت طالبان میگوید که حکم اعدام یک فرد در پیوند به آنچه که به گفته این محکمه قضیه قتل خوانده شده، روز سه شنبه 11 قوس پس از ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی استر محکمه حکومت طالبان آمده که فرد اعدام شده منگل فرزند طلاخان باشنده سید کرم پکتیا بود که سال گذشته فرد به نام عبدالرحمن فرزند ضابط را در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. اما مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، نیز در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که این فرد حدود 9 ماه پیش در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست 13 نفر را به قتل رسانده بود و مدعی شده که حدود 80,000 نفر در مراسم اجرای اعدام حضور داشتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، با محکوم کردن اجرای این حکم اعدام علنی گفته که این یک اقدام بی‌رحمانه و خلاف قوانین بین المللی است. او سه شنبه 2 دسامبر در بیانیه‌ای که در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده نوشته است: اعدام در محضر عام عمل ضد انسانی است و بر اساس معیارهای بین المللی هیچ گونه توجیهی ندارد. جامعه جهانی باید در این زمینه از امنیت و عدالت حمایت کند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر پیشتر نیز اعدام‌های علنی از سوی طالبان را خلاف اصول بین‌المللی و معیارهای حقوق بشری دانسته و خواستار توقف فوری آن شدند. یک باشنده شهر خوست که این صحنه را از نزدیک دیده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
لومړی توشک آورده و چواله
اول یک دوشک انداختند، بالای آن پلاستیک گذاشتند، بعد متهم را روی آن نشاندند، سپس تفنگ را به دست یکی از اعضای خانواده مقتول دادند و او 5 مرمی شلیک کرد، 2 مرمی به سر و 3 مرمی به بدن او برخورد کرد.
دو ورده به سر و ویشتو دریده زنار بدن تو ویشتو.
پیش از این شمار از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام ها را محکوم کرده گفتند که نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه باعث ترس در جامعه می شود. واسه سعیدی یکی از آنان یک روز پیش از این به رادیو آزادی گفت این اقدامات تاثیرات روانی شدید به ویژه بر کودکان دارد و سبب عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شده را نقض می کند. پیشتر شماری از باشنده های برخی ولایت ها به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان آنان را مجبور می کند برای تماشای تطبیق چنین احکام حضور یابند، موضوعی که به گفته آنها بر روان مردم تاثیر منفی دارد. این در حال است که حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان روند اجرای مجازات های بدنی از جمله اعدام ها را دوباره آغاز کرده است. این 12 اعدام علنی طالبان در 4 سال گذشته است. با وجود تاکید طالبان بر این که اعدام ها پس از تحقیقات شفاف و تحقق عدالت انجام می شود، سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشر از نبود شفافیت و یک نظام عادلانه قضایی در حکومت طالبان بارها ابراز نگرانی کردند.
شنیدید که حکومت طالبان امروز یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد. در این مورد نظر ذبیح الله ابراهیمی، قاضی اسبق و عضو شورای رهبری حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان را خواستیم و به این باور است که اعدام در محضر عام مبنای شرعی ندارد.
خاصتاً در شرایط موجود که افغانستان از مشروعیت داخلی و خارجی بی بهره است و در سطح ملی و بین المللی سمعه بسیار بد را ارائه میکنه و حاکمیت فعلی به خشونتگرایی و ظلم و ستم بیشتر شهرت دارند، ایجاب نمیکنه که حاکمیت موجود قصاص را در ملای عام انجام بده، به خاطری که در اینجا کدام امر و هدایت دینی و شرعی برای انجام دادن قصاص و تطبیق قصاص در ملای عام وجود نداره.
همی که طالبا از مردم به نوع یک روز پیش خواستند که در این محل حضور پیدا کنند بر تماشایش، ای از لحاظ شرعی چقدر درست است و آیا چی حکم دارد در این قسمت شریعت؟
در شریعت جایگاهی نداره که قصاص در ملای عام انجام شود. ای را حاکمیت موجود خواستند که در میان مردم رعب را ایجاد بکنه و میان مردم خوف و ترس ایجاد بکنه تا مردم از نظام طالبا و از حاکمیت طالبا و از قدرتمندیشان در حراس و در خوف باشن، یک نوع اعمال خوف و ترس و وحشت در میان مردم است. هیچ نیازمندی و ضرورت دینی و شرعی و حکم شرعی وجود نداره که قصاص باید حتما در ملای عام صورت بگیره و این کارشان فقط به دلایل سیاسی و به دلایل اجتماعی است که میخوان میان مردم خوف و رعب را ایجاد بکنه تا مردم در برابر کارهای خلاف قانون و استبدادشان کدام عکس العمل نشان ندهند و یک خوف رو بر مردم مستولی باشه.
ذبیح الله ابراهیمی، قاضی اسبق و عضو شورای رهبری حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان بود که در مورد اعدام علنی یک فرد در ملای عام از سوی طالبان صحبت میکرد. او به این باور است که این اقدام طالبان مبنای شرعی ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدار میان ایتهای طالبان و پاکستان به میزبانی عربستان سعودی نیز بدون نتیجه پایان یافته است. منابع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که پس از ناکامی این دیدار دو روزه که به تاریخ 3 نوامبر آغاز شده بود، هیئت 3 نفره آنان به کابل بازگشته است. برخی از کارشناسان امور بین المللی نقش عربستان سعودی را در مذاکرات میان پاکستان و طالبان مهم می‌دانند. بیشتر در گزارش همکارم.
برای حل اختلافات میان طالبان و حکومت پاکستان نشست دیگری در عربستان سعودی برگزار شد، اما این گفتگو نیز بی‌نتیجه پایان یافت. دو منبع در حکومت طالبان که نخواستند نامشان فاش شود روز سه‌شنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفتند که هیئت 3 نفره ای از سوی حکومت طالبان به ریاض فرستاده شده بود، اما پس از 2 روز گفتگو این نشست ناکام ماند و هیئت به کابل بازگشت. این منابع افزودند که هیئت طالبان شامل انس حقانی عضو ارشد حکومت آنان، رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله طالبان و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بوده است. یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که این دیدار دو روزه میان هیئت‌های پاکستان و طالبان در ریاض به تاریخ 3 نوامبر آغاز شده بود. در این حال برخی منابع استخبارات پاکستان نیز بدون ذکر نام خود به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که مذاکرات میان دو طرف ناکام بوده و در ترکیب هیئت پاکستان تنها چند نظامی حضور داشتند. با این حال جزئیات موضوعات مطرح شده در این مذاکرات ارائه نشده است. این در حالی است که برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه ایدان گزارش داده که گفتگوها پشت درهای بسته برگزار شد و هیچ تغییری در مواضع طرفین ایجاد نشد و تمایل چندان به مصالحه دیده نشد. و گفته این رسانه مقامات عربستان سعودی پیشنهاد کرده بودند که گفتگوها درباره فعالیت‌های تروریستی فراتر از مرز ادامه یابد، اما پاکستان اجازه معامله دوجانبه را نداد. در گزارش آمده است که ممکن است دور بعدی مذاکرات نیز با میزبانی عربستان برگزار شود. برخی کارشناسان امور بین الملل نقش عربستان سعودی در مذاکرات میان پاکستان و طالبان را مهم می‌دانند. انتظار خادم یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
"لوی منځنی ختیځ کې
عربستان سعودی پس از ترکیه قدرت اقتصادی بزرگی در شرق میانه است و روابطش با امریکا، چین و دیگر کشورها باعث می شود که بتواند بر پاکستان و افغانستان تاثیر گذار باشد. اخیراً سعودی و پاکستان یک توافق دفاعی نیز امضا کردند که در پایان دادن به بحران‌ها و جنگ‌های مربوط به یکدیگر نقش ایفا کنند. بنابراین سعودی می تواند نقش مثبتی داشته باشد، هرچند مذاکرات تا کنون 3 بار ناکام مانده و این معنی نیست که باید گفتگوها متوقف شود.
هیئت طالبان یک هفته پس از آن به عربستان سعودی فرستاده شد که امیرخان متقی وزیر خارجه آنان پیشتر در این وزارت نشست‌های با دیپلماتان فعلی و سابق افغانستان و برخی مقامات حکومت پیشین برگزار کرده بود تا درباره استراتژی‌های پاکستان مشورت کند. برخی منابع حاضر در آن نشست که به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشان فاش شود به رادیو آزادی گفتند که اکثر شرکت کنندگان با مطرح کردن دیدگاه‌های مختلف بر حل اختلافات از طریق مذاکره با پاکستان تاکید کردند. با گفته آنان این نشست پشت درهای بسته برگزار شد و حدود 3 ساعت به طول انجامید. این دیدار در ریاض پس از آن برگزار شد که پیشتر در قطر و استانبول نیز 3 مرحله گفتگو میان طالبان و مقامات پاکستانی انجام شده بود که آنها نیز بدون نتیجه پایان یافتند. هدف این مذاکرات ایجاد میکانیزم همکاری ضد تروریستی فراتر از مرز میان پاکستان و طالبان عنوان شده بود. اسلام آباد طالبان را به حمایت از TTP و نیروهای مسلح استقلال طلب بلوچستان متهم می کند، در حالی که حکومت طالبان با رد این ادعا پاکستان را به حمایت از داعش و انجام حملات هوایی بر افغانستان متهم می کند. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 نوامبر بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و سپس در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند درگیری شدید میان نیروهای دو طرف رخ داد که هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات بر همدیگر را کردند. حکومت طالبان در 25 اکتبر اعلام کرد که پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام داده که در نتیجه آن 10 غیر نظامی کشته و 8 نفر زخمی شدند. حکومت پاکستان مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. حکومت طالبان در آن زمان تهدید کرد که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه مدعی تصرف کامل شهر مهم پوکروفسک در دونباس شده است، ادعایی که اوکراین آن را رد می کند. همزمان نگاه ها به مسکو دوخته شده، زیرا قرار است استیف ویتکوف نماینده ویژه امریکا امروز در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کند، دیداری که می تواند بر روند تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ تاثیر بگذارد. بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنوید.
روسیه در حال از تصرف یک شهر مهم در منطقه دونباس اوکراین خبر می‌دهد که قرار است نماینده ویژه آمریکا استیف ویتکوف امروز در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در یک پیام ویدیویی که از سوی کرملین منتشر شده، والری گراسیموف، یکی از جنرال‌های ارشد اردوی روسیه، ادعا کرده که شهر پوکروفسک به طور کامل تصرف شده، اما مقام‌های اوکراینی این ادعا را رد کردند و امروز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای اوکراینی همچنان بخش‌های شمالی شهر را در کنترل دارند و نبرد با نیروهای روسی ادامه دارد. اوکراین در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده تا نیروهای روس را در شمال به ویژه اطراف شهر کوپیناسک و در جنوب در منطقه پوکروفسک عقب براند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، فرماندهی جبهه شرق اوکراین امروز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که عملیات جستجو و تهاجمی علیه نیروهای روس در منطقه شهری پوکروفسک ادامه دارد. در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای روس با سوء استفاده از هوای نامناسب، پرچم خود را در یکی از مناطق این شهر برای اهداف تبلیغاتی برافراشتند تا نشان دهند که شهر را کاملا تصرف کردند، اما پس از آن فوراً عقب نشینی کردند. در همین حال قرار است استیف ویتکاف، نماینده ویژه قصر سفید که به دنبال یافتن راه حل برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است، امروز در کرملین با پوتین دیدار کند. این ششمین دیدار او با پوتین از آغاز سال جاری میلادی خواهد بود. پس از آن که جزئیات طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ فاش شد، واشنگتن تلاش ها را برای نزدیک کردن دو طرف به یک توافق شدت داده است. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های اوکراینی که بیشتر در ژنو با مقام‌های ارشد آمریکایی دیدار کرده بودند، می‌کوشند که مواضع سخت‌گیرانه روسیه را در طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح که گفته می‌شود تا حد زیاد به نفع روسیه است، تغییر دهد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هنگامی که فرستاده ویژه آمریکا در مسیر مسکو بود، نسبت به نیت واقعی کرملین در این مذاکرات ابراز تردید کرده و گفته که پوتین تنها به دنبال کاهش فشار تحریم‌های غرب است، نه تامین صلح واقعی.
بیشتر از خبر،
شماره از کارگران امور ساختمانی میگویند که با سرد شدن هوا کارهایشان متوقف شده و آنان حتی در تامین حداقل نیازهای غذایی خود با دشواری روبرو شدند. این کارگران و رادیو آزادی گفتند که با فرارسیدن فصل زمستان بیکار شدند. فعالان حقوق کارگران چی میگویند؟ بیاین که در این گزارش بشنویم.
لازم خان عابد، 35 ساله، باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار، میگوید که سرپرست یک خانواده 6 نفره است و از حدود 15 سال به این سو در بخش امور ساختمانی کارگری میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرار رسیدن زمستان و سرد شدن هوا، کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی ها و ولایت ها متوقف می شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو می شوند.
با آمدن زمستان کارهای ما کاملا متوقف است. به برخی نیازهای خانواده می توانم برسم، اما نه به اکثرشان. حیران ماندم که چه کنم. خواست ما این است که برای ما کار پیدا کنند تا مصروف شویم. همه چیز به جای خود. ما حتی حیران مانده ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم.
عابد میگوید که پیش از این درآمد روزانه او در بخش سمندکاری 350 افغانی بود. لطیف، باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات، 60 ساله و سرپرست یک خانواده 16 نفره است. او 16 سال تجربه گچکاری دارد. لطیف میگوید که اکثر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغولند و گفته او در تمام سال پیدا کردن کار برایشان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می شوند و از این رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا 500 افغانی مزد می گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به 150 افغانی کاهش یافت و اکنون کاملا بیکار هستند.
بر هفته ای به تو دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنو بیشتر پیدا نمیشه، من تو به سختی دیگه بعد کار میکردیم. این برج عوض عمل شروع میشد تا این برج 8 یا برج 9 کار ادامه میکرد. بعدن که هوا که سرد میشد، خنک میشد، به خونیکی کار دیگه نمیشد. یک آب سرد میشد، یخ میزد، یک خود سیمون یخ میزد که سیمون کار نمیشد. گشکاری هم به اون صورت. زمانی که زمستون میشه، اولی که مواد غذایی، خوراک، برنج، روغن، پوشاک که همچنین کمتر پیدا میشه، به سوخت هم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پول همون موتر یا سچرخه هم کمتر پیدا میشه.
کارگران ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی میخواهند که در بخش ایجاد فرصتهای کاری یا تنظیم پلانهای کاری با آنان همکاری کنند. رادیو آزادی.
شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان شدت یافته است. به گفته این افراد، پلیس با رفتار خشونت آمیز وارد خانه های برخی پناهجویان شده و آنان را بازداشت و سپس به افغانستان بازگردانده است. در همین حال وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرده است که از هفته آینده عملیات علیه افغانهای فاقد اسناد در مناطق مختلف این کشور به طور گسترده و در سطح مسئولان محلی پلیس آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
بیزارم همیشه اپلای کرده بودن، اونا رو بردن از کم.
یک بانوی پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس روز دوشنبه به خانه ای که در آن زندگی میکرد یورش برده و دو زن بی سرپرست را که با او در یک خانه به سر میبردند و یکی از آنان همراه با کودک خردسالش بود با خشونت بازداشت کرده و به هدف اخراج به آجی کمپ انتقال داده است. این بانو که میگوید برای درمان مشکلات سیاش به پاکستان رفته و به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز سه شنبه 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد نگران وضعیت خود و دیگر پناهجویان افغان است.
یک خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا رو بردن. مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. یار برخورد بد داشت، یک بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا میبردن. حتی حالا ما میخوایم برم خودم با ملاقاتشان، اونا دیپورت میشن.
یک باشنده شهرک بیفده اسلام آباد، محلی که به ایدهای او در روزهای اخیر شاهد موج از بازداشت افغانها بوده است، با شرط نگرفتن نامش در مورد برخورد پلیس و بازداشت افغان ها در این صحه به رادیو آزادی گفت:
در داخل بیسمنت اسلام آباد افغان ها خیلی تعداد زیادشان زندگی میکنن، خیلی وضعیت خراب است. در دو روز گذشته پلیس های پاکستان بازن اومد بسیار هجوم آوردن. احساس میکنه که شاید یا پشت کسایی آمده باشه که یک سابقه جرمی داشته باشه و در روز مردم شکستانن، میده کردن و سایل های خانه مردم چک کردن و دیدن خیلی چیزا را که یک پنس پس برآمدن رفتن.
او همچنان مدعی شد که یک ماه قبل پلیس خود او را نیز با خود با وجود داشتن ویزا و پاسپورت تنها به خاطر اخذ رشوه بازداشت کرد و مورد آزار اذیت قرار دادند. همزمان شمار دیگر از پناهجویان افغان در شهرک بیفته نیز به رادیو آزادی گفتند که پلیس همه روزه با مادرهای خرد بزرگ وارد شهرک شده و در دو روز گذشته تعداد زیاد خانواده ها را بازداشت کرده و با خود بردند. میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان، هم تایید میکند که مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی با دشواری های روبرو اند و بازداشت و اخراج آنان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است. او سه شنبه 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات مهاجران افغان را با نماینده های دفتر شارپا یا UNHCR در میان گذاشته، اما با وجود تلاش این نماینده ها پاکستان همچنان روند بازداشت ها را شدت بخشیده است. هرچند حکومت پاکستان رسما درباره تجدید بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در اسلام آباد اطلاعی منتشر نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخل این کشور اخیرا اعلام کرده است که از هفته آینده تلاش‌ها برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک در مناطق مختلف پاکستان تجدید خواهد شد. نقوی روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری در این مورد گفت:
ما از هفته آینده به سطح سچوها یا مسئولین ساحوی پلیس این عملیات را شروع میکنیم تا آنها در مناطقشان افغانهایی که به شکل غیر قانونی زندگی میکنند را بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.
نقوی تاکید کرده است که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهند شد. حدود یک ماه پیش از این طلا چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در یک نشست خبری گفت که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. سه شنبه هفته گذشته نیز پلیس پاکستان با راه اندازی یک عملیات با پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را که در آنجا از حدود 4 ماه به این سو در زیر خیمه ها با سر می بردند بازداشت و پس از انتقال به آجی کمپ همه را به افغانستان اخراج کرد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در جریان بازداشت این پناهجویان برخورد خشونت آمیز رخ داده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را با طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیراً در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. شماری از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدید امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحت‌مند باشین و از گزند روزگار